بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهایی جلسه دوم، استاد گودرزی، مؤسسه فتوت، روزم 17 شهریور 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. قرار شد که ما یه مقدار به صورت مجمل، البته مفصل نه، بحث این تاریخ فلسفه رو بررسی کنیم، البته اون قسمت هایی که ما مربوط می شد. عرض کردیم فیلسوفان سده ششم قبل از میلاد، خب چند تا رو گفتیم، تالس رو گفتیم، آناکسیماندروس رو گفتیم، آناکسیمنس رو گفتیم، هراکلیتوس رو گفتیم. هراکلیتوس اهل افسوس یا افسوس هست، از استانهای، یکی از شهرهای استانهای ترکیه. هراکلیتوس اهل این شهر هست و عرض کردیم که هراکلیتوس معتقد هستن که مبدأ عالم از آتش هست، عالم یعنی عالم ماده از آتش هست، و چون آتش ذاتش سیلان هست، لذا عالم ماده ذاتش سیلان و حرکت هست. طبق این بیان آقای هراکلیتوس عالم ماده را عین حرکت و تبدل می‌دونند و چیزی به نام وجود که امر ثابت باشد رو قبول ندارن. خب به این چهار فیلسوف میگن فیلسوفان ایونی یا یونیان، حالا دیگه اسمای مختلف هم دارن. فیلسوف بعدی که ما باید سریع اسمش رو بیاریم و ازش عبور بکنیم فیثاغورس هست. فیثاغورس یکی از فیلسوفانی هست که در تفکر مثل افلاطونی تأثیر داره، چون فیثاغورس با فیلسوفان ایرانی ارتباط دارن و بحث امشاسبندان زرتشت رو از ایرانی ها اخذ کردن و افلاطون بعدن از فیثاغورس این بحث امشاسبندان زرتشت که میشه مثل افلاطونی رو میگیرن. ایشون قائل به تناسخ هستن. دقت کنید این تناسخی که مثل افلاطون، مثل فیثاغورس اینها معتقد هستن، غیر از تناسخی هست که در مکاتب هند مطرح هست. تناسخ ما دو جور داریم. یکی تناسخ یعنی این که روح بعد از این که از بدن مفارقت کرد به یک بدن دیگه تعلق بگیره، این مورد قبول ادیان الهی که قائل به معاد هستن نیستن، در واقع این رد بر معاد هست. اما یه تناسخ دیگه هم داریم، بهش میگن تناسخ برزخی، همون بحث جسم برزخی و تمثل اعمال، تجسد اعمال، این که انسان در اثر رفتاری که داره اون روحش یک حالت یا حیوانی یا انسانی به خودش میگیره. اون همون بیانی هست که امام سجاد در حج فرمود: ما کسر العجیز و قل الحجیج. سر و صدا زیاد هست اما انسان و حاجی کم هست. اون همون بحث‌های عرفا ما هست که میگن جسم برزخیش رو میبینن، اون حقیقت برزخیش. این نوع تناسخ رو ما قبول داریم. بعضی از اساتید میفرماین که تناسخی که افلاطون و فیثاغورس مطرح میکنن این تناسخه که ما قبول داریم. میخوام بگم بعضی از این تاریخ نویس ها اینها رو به تناسخ باطل تفسیر میکنن. این تناسخ رو مثلا کتاب سیر حکمت در اروپا همون تناسخ باطل رو برای فیثاغورس قبول دارن، اما چون نگاه حکمای ما به فیثاغورس نگاه مثبته و ایشون رو از الهیون میدونن و اهل رمز میدونن، لذا به این راحتی نمیشه این تناسخ باطل رو به گردن ایشون گذاشت.
این تناسخ یعنی چی؟ اون تناسخ که ترک کردن جسم و بعد ورود کردن.
بله، این تناسخ یعنی همون تجسم برزخی، یعنی این که مثلا هر، چون روح انسان بسیار لطیفه، در اثر ارتباط با امور خارج منفعل میشه، شکل میگیره، و اگر این عمل تکرار بشه اون شکل براش حالت ملکه و بعضی وقتا به صورت ذاتش در میاد بیرون. مثلا اون اگر انسانی اون حالت سبوعیت در او باشد، این سبوعیت انقدر تکرارش بکنه که بشه ملکه و این ملکه رو ادامه بده میتونه ذاتیش بشه و لذا میشه انسان سبوعی. روز قیامت هم انسان است و هم سبوع، یعنی درنده. این تناسخ، ببین تناسخ برزخی میگن که ما قبول داریم این رو. حالا در رابطه با فیثاغورس میگن که ایشون عالم رو، مبدأ عالم رو عدد میدونن. دقت کنید، عمدن اینا دارم مطرح میکنم ها. ما از آقای تالس که شروع کردیم گفتیم، میگن مبدأ عالم مثلا آب هست. آناکسیماندروس میگن چیه؟ جسم نامتعین، که ما ازش تعبیر به هیولا مثلا کنیم. مثلا دارم کلمه هیولا رو نگفتن. آناکسیمنس مثلا میگه که عالم از هوا درست شده، مبدأ عالم هواست. هراکلیتوس میگه از آتش هست. فیثاغورس میگه مبدأ عالم چیه؟ عدده. و حقیقت عدد هم همون واحده. کار ندارم با اون که رمز از عدد چی بوده و منظور فیثاغورس چی بوده. اینا اصلا میدونید که فیثاغوریان قائل به بحث و مناظره نبودن، یعنی یک سری از گروه‌های سری داشتن و بحث‌ها رو اشراقی مطرح می‌کردن. مثلا اون بیانی که از مرحوم علامه طباطبایی که میره اصفهان پیش خانم چی بانو مجتهد امین، با خانمش میرن اصفهان، بعد اونجا میشینن و تقریبا یک ساعت نقل میکنن چقدر درست باشه من کار ندارم. بعد که بلند میشن میگن خب آقا شما از قم اومدید تا اصفهان پس هیچ بحثی نکردید؟ خب ما حرفامون رو زدیم. میگن میگن دیالوگ اشراقی. تفکر فیثاغورس چنین تفکر، یعنی روش این چنین روشی بوده، بحث و گفتگو نمی کردن، از راه اشراق، از راه دل، از این راه ورود پیدا می کردن. خب اگه کسی اینجوری بوده خیلی حرفاشو نمیشه تفسیر کرد چون رمزی حرف می زدن. خب حالا کار نداره. خب حالا این اگر با تفسیر ماتریالیست ها معناش بکنی، یعنی مثلا این چوب، این مثلا پلاستیک، ریشه اینا چی بوده؟ این شیء واحدی باید باشه. مثلا آقای هراکلیتوس میگه اینا همشون هوا بوده در اثر کمون و بروز، میخوای بگی از جهت به قول معروف کون و فساد، میخوای بگی اینها تبدلات همون آتش هستن.
از عالم ماده.
خب حالا اگر بخوای بحث فیثاغورس رو تفسیر بکنی، چون ایشون الهی بودن، این که میگه واحد منظورش وحدت حقه حقیقی ممکنه باشه، میشه خدا. لذا بله نمیشه خیلی، حالا فعلا ما وارد بحثا نمیخوایم بشیم. من میخوام به شما بگم که تا زمان صوفیست ها نگاه فیلسوفان باستان نگاه هستی شناسانه بوده، یعنی میخواستن مبدا، اصلا نگاهشون به عالم هستی بوده. ولی موقعی که میرسه به صوفیست ها نگاه از عالم به انسان برمیگرده. ولذا اگه نگاه بکنید نشانه میرسیم سقراط بیشتر بحثاش بحث اخلاقیه، خیلی دنبال هستی شناسی نیست، چون در عصری قرار گرفته که صوفیست ها قرار گرفتن و کار داری با این. حالا گفتم بحثایی ازشون با بحثای مرحوم علامه در کتاب نهایی و مقدمات فلسفه و اینا ارتباط داره. فیلسوف بعدی امپتکولس یا امبازگولس خودمون هست. ایشون عالم رو ترکیبی از چهار عنصر میدونستن. یا کنید تا الان قبلی ها یه عنصر رو میگفتن، حالا موقع رسید به امبازگولس یا امپتکولس میگه عالم از چهار عنصر. این دیگه میمونه. ارسطو همه حرف رو میزنه، آب و خاک و آتش و هوا. تو بحث خدمت شما کرد طبی هم که الان طب سنتی که ما داریم باز مبتنی بر همین چهار عنصر هست که از انبازگلس به ارث رسیده. خب ایشون میگه که عالم از این چهار عنصر به وجود اومده که در اثر کون و فساد اشیاء دیگری به وجود اومدن. فیلسوف بعدی دموکریتیس هست، یا همون زیمقراطیسی که در کتاب بدایه خوندید. کجا؟ دموکریتیس که میشه زیمقراطیس. زیمقراطیس همون تعریب دموکریتیس هست. خب ایشون برخلاف هراکلیتوس تبعیشات داشتن و بهش میگن فیلسوف خندان. با میگفتم فیلسوف گریان، میگن خندان. ایشون معتقد بودن به این که عالم از اشیاء، دوباره نیا کنید، نگاه هستی شناسان است، عالم از اشیاء ریز نشکن دارای ابعاد تشکیل شده به نام اتم. اتم در یونان به معنای نشکن، یعنی که دیگه از اتم پایین‌تر دیگه ما نداریم، یعنی لا تجزا. البته غیر از اون جوهر فردی که متکلمین میگن، آقای دموکریتیس میگه که دارای ابعاد هست، یعنی تقسیم وهمی میشه کرد اما تقسیم خارجی نمیشه کرد، شکسته نمیشه دیگه. و در رابطه با روح انسان هم میگه باز اونم از اشیایی از این سنخ تشکیل شدن، یعنی از همون اتم ها. قائل به علت و معلول بوده، علت و معلول رو قبول داشته.
روح انسان از اجزا تشکیل.
بله بله. خب حالا این نکته میخوام بگم، تو کتاب اشارات نمط 1 و 2 رو اگه دیده باشید یا شنیده باشید، اونجا نمط 1 و 2 هست. مرحوم شیخ خیلی سخت با دموکریتیس گلاویز میشه اونجا، که مرحوم شیخ میخواد بگه که عالم یعنی اجسام، یعنی جسم حقیقی که مرحوم علامه بعدن تو تفسیر میگه با یک اصلاح مایی، هم حرف ابن سینا رو مطرح، هم زیمقراطیس رو، هر دو رو قبول میکنه، یه اصلاحی انجام میده مرحوم علامه در کتاب بدایه. در کتاب اشارات مرحوم شیخ سخت زیمقراطیس رو رد میکنه، میگه و جسم دارای وحدت حقیقی هست. بعد خب برادرم سوال بشه چه کاری؟ حالا بگو مثلا حرف زیمقراطیس به کجا برمیخوره. نکتهش اینجاست، دقت کنید. زیمقراطیس موقعی که میگه که اشیا از ذرات ریز تشکیل شدن، میگه این ذرات ابدی هن، ابدی که باشن خب ازلی هم هستن دیگه، یعنی نیاز به مبدا ندارن، قاعدش اینه. خب پس عالم نیاز مبدا نداره، همین اتم ها میشن مبدا عالم. اما اگه بگی جسم از در واقع ماده و صورت تشکیل شده، یعنی وحدت حقیقی دارد، یعنی دارای اجزاء لا تجزا نیست، خب یه ماده میخوایم، یه صورت جسمی میخوایم، یه صورت نوعیه میخوایم. بحث صورت جسمی و صورت نوعیه که وسط میاد، خب باید جوهر مفارقی بیاد وسط که این صورت جسمی و نوعیه رو به ماده میده، یعنی به عبارتی ماده و صورت را در آغوش هم ایجاد میکند. بحث یعنی تفکر ماده و صورت مبتنی بر قبول متافیزیک هست، جوهر مفارق هست، یعنی پای متافیزیک وسط میاد. اما با نگرشی که زیمقراطیس دارن، نیازی به جوهر مفارق ما نداریم. لذا مرحوم شیخ خیلی جدی دفاع میکنن، مرحوم علامه هم همین حرف شیخ رو مطرح میکنه. البته میگه که اون جسمی که شیخ میگه همونیه که زیمقراطیس میگه، همون جوهر لایتجزا. یعنی جسم حقیقی رو میگه ما قبول میکنیم که در اثر این ابزار جدیدی که تأثیر، یعنی اختراع کردن مثل میکروسکوپ و اینها، جسم از مولکول ها و از اتم ها تشکیل شدن، اینا ما قبول میکنیم و حرف زیمقراطیس اینجا درسته. اما شیخ هم حرفش غلط نیست. منظور شیخ از اون جسم که دارای ماده و صورت هست و اجزاء بالفعل ندارد، همون چیزی که زیمقراطیس میگه، همون جزء لایتجزا. این اصلاح مایی که مرحوم شیخ در کتاب بدایه و نهایه انجام میده. خب پس زیمقراطیس میگه عالم از اجزاء لایتجزا به نام اتم تشکیل شده. ایشون مبدع ادراکات رو حس میدونن. انشاءالله میرسیم تو بحث، حالا نمیدونم اینا فرصتی میشه این بحثا رو مطرح کنیم یا اینکه به خاطر ضیق وقت بریم بحث نهایه برسیم انشاءالله. بحث حسگرایان انگلستان مثل هیوم و اینها، اینها میگن مبدع ادراکات بشر همون حسه، در مقابل رشنالیست هایی که دکارت هست و مالبرانش و لایبنیتز و اینها که میگن ما یک سری ادراکات پیشینی هم داریم که همون ادراکات عقلی هست که از راه حس به دست نیومده. انشاءالله رسیدیم اونجا رو بس. خب بعد از ایشون، یعنی بعد از آقای زیمقراطیس، دانشمند و فیلسوف دیگه از نام آناکساگوراس. آناکساگوراس یکی از ابتکارات، میدونید آناکساگوراس شهروند ایرانی بوده، تولدش در یونان هست اما شهروند ایرانی هست، تولدش هم سال 500 قبل از میلاد هست. آناکساگوراس قائل به کون و فساد هست. چی بخشه؟ کمون و بروز هست. کمون و بروز یعنی چی؟ یعنی نیا کنید در این جسم هم آتش هست، هم هوا هست، هم آب هست، اما اونی که غلبه کرده و الان ظهور پیدا کرده مثلا خاک بودنشه. یعنی در هر چیزی اون عناصر چهارگانه وجود داره، اما یکیش به خاطر غلبه‌ای که داره خودش رو ظهور میده، بقیه در کمون باقی میمونن. میگن کمون. نکته‌ای که برای آناکساگوراس باید بگیم اون اینه که برای اولین بار ایشون عالم رو به دو قسمت، عالم ماده و مجرد تقسیم میکنه آناکساگوراس، و معتقده که عالم ماده در تحت تدبیر عقل هست، یعنی جوهر مفارق، یعنی مجرد. پس عالم دو قسمت شد، عالمی که مجرد است و ثابت و عالمی که متغیر است و متحرک، که عالم ماده باشه. خب تا اینجا اینو داشته باشید، یه تقسیم دیگه هم میتونیم انجام بدیم، بگیم فیلسوفان، تا اینجا که گفتیم فیلسوفان یا مادی هستند یا ریاضی. فیثاغورس و من تبع میشه ریاضی، بقیه میشن مادی. این مادی با مادی امروز فرق میکنه. مادی یعنی معتقده به اون نگرشه فیثاغورس نیست، نه اینکه اصل در عالم مساوی با ماده هست. پس این تقسیمه، آخه این تقسیم رو میگن، میگن خب پس اینا هم ماتریالیستن، پس از اول فیلسوف هم ماتریالیست بودن. اینجوری نیست. این که میگه ماتریالیست در مقابل ریاضیدانها و ریاضیان میگن ماتریالیست. خب بعد فیلسوف بعدی که ازش تعبیر به موحد میکنن و موحد بودن گزونانس بوده. گزونانس استاد پارمیندسه. پارمیندس برخلاف هراکلیتوس قائل به وجود و نفی میکند حرکت و تبدل در عالم را. یعنی هراکلیتوس میگه پس هم وجود ثابتی ما نداریم، هرچه هست حرکت و سیلان هست. ایشون میاد چی میگن؟ میگن عالم ثبات هست و لاغیر، و این حرکت ها و تغییرات و تبدلاتی که میبینید همش توهمه. یه بحثی ما در ظاهرن اگه اشتباه نکنم این کتاب حدیث مفضل هست، توحید مفضل، اونجا هست که میگه که اگر مورچه ها هم اعتقاد به خدا داشتن، خدا رو مثل خودشون تصویر میکردن. یه چنین چیزی گزونانس هم میگن، میگن که شما باید خداوند را از صفات انسانی مبرا بدانی، که اگر شما بخواید خدا را مثل خودتون تلقی کنید. الان ما خیلی با این گرفتاریم، الان یه مثال براتون بزنم که روشن بشه. مثلا میگه که آیه قرآن داره میگه خدا میفرما تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا. خب میگین که نشد، اشکال میکنن دیگه. میگه خب خدا هر کیو بخواد عزیز میکنه، هر کیو بخواد ذلیلش میکنه، هر کیو بخواد هدایت میکنه، هر کیو گمراه واسه ما چیکار میبسن؟ درسته؟ و غیر از جبر تبعیض هم هست. تبعیض خدا میگه خب یه جور تصور میکنه، خب اون بره بهشت، این بره جهنم، این گمراه بشه، اون هدایت بشه، این خار بشه، اون عزیز بشه. خب که نشد. دیدم که اشکال میکنن ها. علت این اشکال اینه که اومده خود اون شاعی که خدا در آیه قرآن مطرح میکنه با اون شاعی که خودش داره یکی گرفته، فکر کرده که مشیت الهی هم مثل مشیت خودش بر اساس جزا، بر اساس به قول معروف عادت و از این سنخ هست. و حالا که خدا موقع میگه من کسی را که بخوام هدایت میکنم، یعنی من خدای حکیم. خب حکیم که کار غیر حکیمانه انجام نمیده. اینه که از جاهایی که اومدن مشیت رو اول برای خودش تعریف کرده که مشیت یعنی این که من دارم، دو مشیت خدا را با مشیت خودش مساوی گرفته، بعد داره اشکال میکنه به خدا که چرا شما اینجور مشیت داری. و اشکال به خودت وارده. ایشون میگه که نباید صفات خودت رو، صفات خود یعنی صفاتی که بشری هست، یعنی همراه نفس است، به خدا نسبت بدی. که اگر اسب و گوسفندم میخواستن خدا پرست باشن، خدا را مثل اسب و گوسفند تصویر میکردن. درست داری؟ مثل همین روایتی که داریم در مورد مورچه که میفرماد دو تا شاهک برای خدا تصور میکردن. خب شاگرد ایشون میشه پارمیندس. پارمیندس قائل بودن به این که عالم ثبات دارد و حرکت درش را ندارد. خب این تا حدود ما 9 تا فیلسوف اگه اشتباه نکنم، نه بله 10 تا رو الان گفتیم، 10 تا فیلسوف رو گفتیم که این 10 فیلسوف در دو قرن بودن، قرن ششم و پنجم قبل از میلاد. خب در این بحبوحه که دقت کنید، یه نظریه هراکلیتوس داشت که عالم ذاتش سیلان هست، یه نظریه پارمیندس داشت که عالم ذاتش ثبات است. اینو داشته باشید. پس یک نظریه هراکلیتوس، دو اختلاف بین حکما، سه اینجا رو دقت کنید، عصری که تقریبا میشه اواخر قرن پنجم قبل از میلاد، یه سری از دانشمندان ظهور کردن که اینها فن خطابه و بیان خیلی قوی داشتن و در کارهای اجتماعی و وکالت شرکت داشتن. اینا تو جلسات وکالت که شرکت می کردن، بحثای قضاوت و اینها که ورود پیدا می کردن، وکیل می شدن، انقدر فن خطابه و بیان قوی داشتن که شخصی که قاعدتا مجرم بود و باید محکوم می شد رو چیکار می کردن؟ تبرئه می کردن، به اون قاعدتش می کردن، انقدر قوی بودن در سخنوری. و اینها انقدر اینو ادامه دادن، یعنی به یه جایی رسیدن که خودشون شک کردن. یه داستانی مرحوم شهید مطهری نقل میکنه، ایشون میفرمایند که یه بنده خدایی از دروغ گفت فلان خونه دارن آش نذری میدن و رفت، دروغ گفت دارن، برگشت تمام مردم سر صف وایسادن، گفت برای چی سر صف وایسادی؟ گفت این خونه آش نذری میدن. بعد خودش شک کرد، گفت حالا نکنه راست باشه، خودش هم یه کاسه داره سر صف وایساد. صوفیست ها انقدر تو این فن قوی بودن که به یه جای رسیدن گفتن نکنه حقی نباشه، حق همینه که من دارم میگم، واقعی نباشه، ممکنه واقع رو من دارم میگم. پس ظهور افرادی به نام صوفیست و چهارم جنگ های یونان. خب این جنگ های یونان چیه؟ سلام. جنگ های یونان باعث شد که دروازه یونان به روی دیگران باز بشه، اسیر میگرفتن، میرفتن جنگ میکردن، تصرف میکردن، لذا مردم یونان با غیر یونانی ها هم آشنا شدن. خب ثمرش چیه؟ تا دیروز اینا هر چی میگفتن میگفتن هر چی ما میگیم درسته؟ بعد نه، یه سری افکار دیگری هم وجود دارد غیر از افکار اینها. خب یعنی بحثی شد تبادل افکار شد و به این فکر افتادن که نکنه حرف اینا درست باشه، ما تن اشتباه کردیم. همین تردید باعث شد که اینها در اون تفکرات خودشون مردد بشن. خب این شد چند تا؟ چهارتا. این چهارتا چیه؟ باعث شک در ادراکات بشر و میل به ایدئالیسم در یونان. چجور این چهارتا باید این نگرش رو؟ خب گفتیم نظر هراکلیتوس میگفت چی؟ آتش مبدأ عالم است. اگر آتش مبدأ عالم است یعنی ذات عالم در سیلان و حرکت است. اگر ذات عالم در سیلان و حرکت است، خب نیا کنید من الان به نگاه میکنم که ذاتش حرکته. اینی که من یه ثانیه پیش نگاه کردم با اینی که ثانیه بعد نگاه میکنم فهم میکنم، لذا عالم ماده نمیتواند متعلق ادراک قرار بگیره. اینی اختلاف بین افرادی مثل هراکلیتوس و پارمیندس، خب کدومشون راست میگن؟ این میگه حرکت توهمه، اون میگه سبان توهمه، حق با کدومشونه؟ اختلاف نظر. ظهور افرادی به نام صوفیست که اینا در اثر قدرت در سخنوری باعث شدن که خودشون شک کنن در اینکه واقعیتی وجود دارد و جنگ های یونان که باعث شد تبادل اطلاعات صورت بگیره و اون قطعیتی که یونانی ها در عقاید و افکارشون داشتن به تردید تبدیل بشه. این باعث شد که شک گرایی و گرایش به ایدئالیسم در عصری نزدیک به عصر افلاطون، سقراط و ارسطو به وجود بیاد. خب یا کنید به قدری اینها جلو میرن آقایان صوفیست که شخصی به نام پراتاگوراس میاد میگه که اصلا مبدأ و اصل انسان است. موقعی نگاه میکنید عجب حرف قشنگیه، انسان حالت هومانیستی مثلا. یعنی چی؟ میخواد بگه بابا هر جوری که تو فکر میکنی اون درسته، یعنی بیرون از تو خبری نیست، واقعیتی نیست. تفسته آخه تفسته یه عرض عریضی داره. مثلا شخصی به نام پراتوچی گورگیاس میگه آن واقعیت نیست، من هم نیستم، شما هم نیستی، این حرف هم نیست. یعنی بعید همه چیز رو بزنه، یعنی اون در نهایت سفسطه است. امروز هم که در قرن 21 هستیم نمیگم واقعیت نیست، میگه واقعیت هست، واقعیت وجود دارد، اما ما دسترسی به واقعیت نداریم. اینم با سوفسطایی میشه، اینم ایدئالیسم میشه، اما خیلی مثلا با یک لعاب قشنگ، چون شما اگه ادراک و علم رو زیر سوال بردی واقعیت زیر سوال رفته. حالا در هست بودم این قسمت رو که عرض کردیم بهش میگن شکگرایی اول، شکگرایی زمان سقراط. خب سقراط و شاگردشون افلاطون و شاگردشون ارسطو، اینها در واقع رسالت خودشون رو چی میدونن؟ مقابله با سوفیست و حمایت از علم. یعنی میخوان ثابت کنن که علم وجود دارد و این علم واقع نمایی دارد و حق را ما نشون میده. دقت میکنید؟ لذا آقای سقراط اصلا بحث هستی شناسی مطرح نمی کنه، افلاطون کمتر مطرح میکنه و ارسطو ورود پیدا می کنه تو هستی شناسی. چرا؟ چون زمانی که نوبت به ارسطو میرسه ریشه سوفیستا کنده شده و لذا بحث های ادراک هست، هستی شناسی هم وجود داره. پس ما تا زمان قبل از سقراط نگاه فیلسوفان رو هستی شناسانه میبینیم، اما از سقراط گرایش به انسان پیدا میشه، افلاطون هم همونجور، اما ارسطو به خاطر اینکه مشکلات کمتر شده گرایش بحث‌های هستی شناسی هم وجود دارد. اگر تا این قسمت سوالی گفتگوی چیزی هست بفرمایید تا بحث کنیم. ما دیروز عرض کردیم مثلا ما میرسیم انشاءالله تو اول کتاب بدایه مرحوم علامه یه عقلی رو تأسیس میکنن که قبل از مرحوم علامه این عقل تأسیس نشده، یعنی مبدع این عقل مرحوم علامه است. حتی صدرا هم به این توجه نداره و اونم اصالت واقعیه هست. بعد خب سوال میشه خب این اصالت واقعیه رو مرحوم علامه برای چی داره مطرح میکنه؟ ما میخواییم بگیم که این سیر رسید، این بهش میگن ایدالیست زمان سقراط و ارسطو، اینها که ایدالیست اولی میشن، این شکگرایی اولی تا میرسیم به قرن 15 میلادی. چون میدونید که مرحوم علامه طباطبایی به خاطر اون گفتگوهایی که با کروان داشتن، هاندو کروان داشتن، بالاخره افکاری به مرحوم علامه میگن که این رو آقای دینایی نقل کنن، میگه خب میرفتیم با علامه تهران با ماشین مینیبوس میرفتیم، مشکلات بود، ایشون هم سنش بالا بود، بعد خب علامه وقتش براش مهم بود به قدری که میگن نقطه های المیزان رو بعدن میذاشت، حساب کرده بود که مثلا اگه نقطه نداره چقدر وقت میگیره، اگه بذاره چقدر وقت میگیره، بود که اگه نقطه رو نداره به نفعش میشه، یعنی اونقدر براش وقت مهم بوده. بعد همین علامه با این که اینقدر وقت مهم بوده براش میره تهران. بعد آیه دینانی میگه خب خیلی وقتا میرم، یعنی بعضی وقتا میرفتیم مثلا چیزی هم گیرش نمیومد. به علامه گفتم که خب شما چرا اصرار دارید که برید تهران؟ گفته بود که ایشان، یعنی هانری کوربن، پنجره ای هست برای من به جهان غرب، تا ببینم اونجا چه خبره، چی میگذره اونجا. لذا اون حرفایی که از هانری کوربن گرفت تو کتاب نهایی منعکس کرده. ما انشاءالله میرسیم جاهایی که رسیدیم عرض میکنم که اینجا مرحوم علامه داره چیکار میکنه. مهم من اینا، اگه آدم کتاب بدایه و نهایه رو همینجور میخونه خب میگه خب بله دیگه این رو گفته، اما ناظره به چی داره حرف میزنه مهمه. و ما این بحثای تاریخ فلسفه غرب مخصوصا داریم مطرح میکنیم برای اینکه مثلا اون اصالت الواقعی که مرحوم علامه طباطبایی داره مطرح میکنه ناظره به کجاست، اونها چیکار بکنه. و یه نکتهش هم اینه که امروزه یا کنید نوع سوالات و مشکلاتی که علامات جامعه داریم، بذاری جو دیگه بگه حتی به ما حیثیت کلامی پیدا کرده. حجاب یه وقت فقیه، اما الان نمیگن که دلیل بر وجوب حجاب چیه، که آیا امام صادق فرمودن یا اجماع هست یا سیره هست هرچی، میگن که اصلا ما چرا باید حجاب داشته باشیم، چرا؟ یه بحث کلامیشو دارم مطرح. اینو جدی دارم میگم، دیروزم عرض کردم امروز که ما هستیم بحث‌های فیزیکی وارد الهیات شده و بحث‌های فیزیکی، مثلا بذارم مثال بزنم، آقای کانت میاد میگه که من میخوام یک انقلاب کوپرنیکی ایجاد بکنم تو بحث معرفت. خب کوپرنیک چی کار کرد؟ باید آدم خبری داشته باشه. یا مثلا ایشون متأثر از نیوتن هستن، یعنی فیزیک نیوتن. خب امروز بحث ریسمانی که آقای هاوکینگ داره مطرح میکنه یا فیزیک کوانتومی که در قرن 20 مطرح شد، یعنی 1925 الی 27، اینا یک حالت هستی شناسی به خودش گرفته و در الهیات ورود پیدا کرده. ولذا اگر کسی بخواد مثلا پاسخ به شبهات متحاکی رو بده، باید رو معرفت شناسی آقای هاوکینگ کار بکنه. یا مثلا آقای هایزنبرگ مثلا زمانی که نظریه عدم قطعیت رو مطرح میکنه، خب بعد از اینکه نظریه رو مطرح میکنه میره سراغ معرفت شناسیش، اول همشو میسنه بعد میره معرفت شناسیش، و معرفت شناسی کانتی رو برا خودش که همین ایدئالیست علمیه، چون میدونه قبل از کانت ما ایدئالیست داشتیم اما علمی نبوده، همه چیزی میگفتن. آقای کانت اومد علمی شد. ولی اگر ما بخوایم تو این زمین ورود پیدا کنیم، من قصد دارم که بحث تاریخ فلسفه رو زودتر جمعش کنم، اما برای ماها باید شروع کنیم دقیقا یک به یک اینها رو بخونیم تا برسیم به فلسفه های تحلیلی، که اگه اینها رو بلد نباشیم. من تو دانشجا رفتم یه بحثی داشتیم، اینها میگن ما تو فیزیک ثابت کردیم که روح وزن داره، وزنش هم میگفت، وزنش هم مقدارش هم میگفت چند گرمه، دقیقا نه گرم، دقیقا به گرم میگفت. خب شما اگه بخواید مثلا با این آقا صحبت کنید، بحث بکنید، باید خبر داشته باشید از چی؟ از فیزیک کوانتوم. فیزیک کوانتوم یه بحث هستی شناسی، بحث معرفت شناسی داره، هر دوشون تو تاریخ فلسفه بحث شده، هر دوشون. این فلسفه علمی که الان دارن میخونن که کتابهای متعددی هم هست، اینا نوعا متطابق از تاریخ فلسفه هست. من دیدم، من با بعضی از این آقایی که فیزیک کار میکنن صحبت میکنیم، بعدا دقیقا میبینن بعد دفاعی حرفای کانت میاد وقتا داره خودش متوجه میشه. شما تو بحث نظریه پردازی فیزیک دانها هیچ خبری از جالب قطعیت نمیبینی، یا مبتنی بر ابطالگراییه یا استقرارگراییه یا انسجامگراییه، اینا تو این فضا دارن حرکت میکنن. خب موقعی که شما با اینا بحثشون باید بدونی ابطالگرایی یعنی چی؟ اون آستانه به قول معروف بحران رو تو علم باید ببینی. اصلا علم یعنی چی؟ علم با فلسفه فرقش چیه؟ قصد دارم بحث علم و فلسفه رو بعدا مطرح کنم، چون باش کار داریم. در هر صورت اینا مهم هست، اینا ارزش دارن برای ما از این جهت که میخوایم کار فلسفی انجام بدیم. من نظرم اینه کسی که نهایی داره میخونه در کنارش حتما باید تاریخ فلسفه بخونه، حتما باید فلسفه علم بخونه، حتما باید فلسفه فیزیک بخونه، نه اینو در فرمان که اذیت بشه، یعنی باید نگاهش به اینام باشه که بتونه چیکار بکنه، کار انجام بده. و دیروز عرض کردم دیگه تکرار نکنم، فقط خیلی سربسته بگم، امروز فضای فلسفه فیزیک یک آدم قدری که بخواد ورود پیدا بکنه وجود نداره، و الا هیچ وقت هاوکینگ نباید اصرار میکرد، هیچ وقت. من با اینا بحث کردم، مثلا بحث یه بحثی داره اینا به نام خلق و ایجاد، خلق و اعدام، خلق و اعدام، خلق و اعدام. اگه بخواید شما خوندید دیگه، بدایه خوندید بحث امتناع اعاده مضمون که خوندید، اونجا ما میخوندیم بی خب به چه دردی میخواد، بگیم متکلمی ما بی خود کرد گفتن آقای میگم بگیم دیگه، اون همه استدلال. این امتناع عادی معلوم تو چه اون بحث فیزیک که میاد میگه الکترون از یک تراز معدوم میشه و در تراز دیگه موجود میشه، در این رنگ اونجا میشه استفاده کرد و جواب داد و خوبم جواب میده. بحثایی که تو حوزه مطرح هست خوبم وارد میشن، اما چون از فضای اون طرف خبر نداریم نمیتونیم ورود پیدا کنیم و همیشه باید سر بندازیم پایین، در صورتی که خیلی قدرتر ممکنی وارد بشیم به بحثا. و به خاطر این بحثا خیلی دوست دارم بحثای معرفت شناسی و بحثای تاریخ فلسفه غرب رو یه جورایی گاه گاهی بعد از این مطرح کنیم. ان شاء الله خدا توفیق بده. بعد از این که تفکر ایدئالیست شکل گرفت و صوفیست ها جامعه رو مثل امروز جامعه رو داشتن به تباهی می کشندن، شخصیتی به نام سقراط قیام کرد. سقراط میگن تقریبا حدود 70 و چند سالی داشته، 399 از دنیا رفته، لذا قاعدتا 470 تولدش میشه. تولد آقای افلاطون میشه 427 قبل از میلاد، یعنی هر چقدر عدد کمتر بشه یعنی چیتر میشن اینها متأخر. آقای سقراط وقتی که دید این فضا بر جامعه حاکم شده، خودش رو مسئول دید که از واقعیت و علم دفاع بکنه و نقد کردن. این نقد رو در کتاب فلسفه دبیرستان دیدم، اونجا که یکی از دوستان سقراط میگه که در حال راز و نیاز و عبادت بودم، دیدم که یک سروشی، یک صدای غیبی گفت که داناتر از سقراط نیست. بعد از اون حالت عبادت که خارج شدم میرم سراغ سقراط، میگه این اتفاق افتاد. بعد سقراط میگه من با خودم فکر کردم که چرا این سروش اینجوری گفته که داناتر از سقراط نیست. میگه هر چقدر دقت کردم دیدم که در یک نکته بیشتر نخواهد بود، اون اینه که چون من میدانم که نمیدانم، ولذا وظیفه خودم دیدم که به دیگران هم بفهمانم که شما هم مثل من نمیدانید، لذا شروع کردم با مناظره. نمیدونم کتابای افلاطون رو خوندید یا نه. افلاطون 4 جلد کتاب داره، 3 جلدش معتبر هست، جلد 4مش تردید دارن در جلسات کنند و اینها. افلاطون نوع بحثایی که مطرح میگه یه سقراط اینجوری گفت، سقراط اینجوری گفت، سقراط اینجوری گفت. حالا چرا این حرفو زد کار نداره فعلا. لذا سقراط شروع به بحث میکنه با دیگران که به اونها بفهمونه که نمیفهمن، و نوعا در اون مناظره و اون بحثهای دیالکتیکی که با اونها داشته اونها رو وادار به جهل میکنن که اظهار جهل بکنن، ولی داره تعبیر میکنن به استهزاء سقراطی، یعنی سقراط اینا تحقیرشون استهزاء میکنه، مسخره میکنه. و بعد از این که ثابت میکنه نمیفهمید، شروع میکنه به واقعیت رو اثبات کردن و بحثن در اون واقعیت، و نهایتا خودش میگه من مثل مادرم فانت، مادرم چون مادرش قابله بوده، همونجور که مادرم بچه رو از شکم مادر میکشه بیرون، من عقل رو از درون خودت میکشم بیرون. یه مبنایی داره البته ها، بخاطر اینکه حالا این رو از افلاطون نقل میکنن، اما این نگرش در کار سقراط نشون میده که حرف افلاطون حرف سقراط هم هست. با اون اینه که افلاطون معتقد هست به این که نفس قبل از اینکه به بدن تعلق بگیره در عالم دیگه با اون عالم مجردات ارتباط داشته و همه علوم رو اونجا در اختیار داشته، همین که به بدن تعلق گرفت چون بدن مادی هست و ماده ذاتش قیمومت هست، ازا اون علومش یادش رفته. حالا در اثر ارتباط با این اشیا که سایه اون اشیا بالا هستن دوباره یادآوری میشه برای اون علومی که داشته، لذا افلاطون علم رو تذکر میدونن نه اینکه جهل مطلق داشته باشه. بحثای قشنگ اینجا مطرح میشه. شخصی به نام منون هست، منون میگه که علم قابل یادگیری نیست و اگر قابل یادگیری هم باشه قابل انتقال نیست. افلاطون با این ادبیاتی که الان گفتم جواب اونم داره میده. حالا سقراط گرایشات اخلاقی داشته و علم رو فضیلت میدونن، میگه که علم فضیلت هست و این فضیلت خودش 5 ویژگی به دنبال دارد که یکیش میشه حکمت، شجاعت، عفت، عدالت و عبادت که همون خداپرستیه. این 5 ویژگی اخلاقی از اون اصول اصلی اخلاق سقراط محسوب میشه. خب ایشون اعتقاد به خدا داشتن و از راه، به نظرم اینجور میاد، از راه امکان اشرف اثبات خدا میکنن. امکان اشرف یعنی چی؟ انشاءالله اگه شد بعدا توضیح میدم. خب و نهایتا سقراط به خاطر همین رفتاری که انجام میده محکوم به اعدام میشه و میگن که باید از یک جامی که زهر شوکران داخلش بوده باید از اون بخورن. شاگردانش یک طراحی انجام میدن که فراریش بدن، ایشون قبول نمیکنه، میگه من اگه فرار بکنم دیگه نمیتونم زندگی کنم، چون اگه تو کشور خودم باشم که منو میگیرن، اگه برم جای دیگه میگن شما به کشور قوانین کشور خودت احترام نذاشتی و شما که به قانون خودت احترام نمیذاری قطعا به قانونم احترام نخواهی گذاشت و جایگاه خودم رو از دست میدم، پس اینجا بمونم و کشته بشم بهتر از اینکه فرار بکنم. نهایتا با اون زهر مسموم میشه و به شهادت میرسه. شهادت میکنن. بعد از ایشون شاگرد ایشون افلاطون هست که متولد 427 پیش از میلاد هست، حدود 80 الی 81 سال عمرشه و مرگش رو میگن در حال مطالعه، یه نقل قول و بعضی میگن در حال، یعنی در مجلس عروسی بوده و لذا ایشون در سن 80 سالگی از دنیا میره. از سن 18 سالگی با سقراط آشنا میشه، 10 سال با سقراط مشهور هست و این 10 سال شده این 4 جلد کتابی که حالا چون میگم قال است سقراط اینجور گفت، سقراط اینجور گفت، سقراط اینجور گفت، از اون جهت مطالبی رو که مطرح میکنن از سقراط نشون میده که این 10 سال رو ازشون مطالب رو گرفت. معاصر داریوش دوم بوده و اردشیر دوم، 30 رساله داره. رساله های ایشون مختلف هست، تقریبا عرض کردم در این 4 جلد جمع شده. بعضی هاشون مثل جمهوری یا سیاست خیلی مهمه، در بحث کتاب سیاست حرفایی زده که بحث اشتراکیت در حتی زن و همسر رو هم مطرح میکنه، آیا واقعا این حرف افلاطون بوده؟ مثلا ایشون میگه به خاطر این که ما میخوایم بچه ها رو تربیت کنیم و بدونیم که بچه مال خودمونه، لازم نیست که بگن پدر این بچه کیه، از زنها مشترک باشن که بچه ها مشترک باشن و پدرها یعنی مردها در تربیت همه بچه ها کوشا باشن. میگن حالا چقدر این راست باشه، هست این کتاب سیاست هستین، آیا اینها از دسیسه هایی که وارد در این کتاب کردن یا نه، تحریف شده یا نشده، بعدن از این نظر بر میگرده. حالا دیگه حالا چیزایی که میگن چقدر این حرفا درسته دیگه معلوم نیست، به خاطر اینکه عرض کردم نوعا غربی ها کسی که به تورات و انجیل رحم نکرد قطعا به کتاب های افلاطون هم رحم نخواهد کرد، میشه گفت تحریف شدن. داره حرف های اینجوری زیاد هست و چقدر درست باشه نمیدونم. ایشون بحث اخلاق رو جدی میدونم و همچنین سیاست، یا کنید سقراط اخلاق رو داشت اما بحث سیاست رو مطرح نکرد. افلاطون خیلی مسئله سیاست براش جدی هست، لذا با اهل سیاست ارتباط برقرار میکنه و تلاش میکنه که اون مدینه فاضله‌ای که در نظر دارد رو پیاده بکنه، اما هیچ وقت موفق نمیشه. افلاطون خیلی علاقه داشته به ایران بیاد و فیلسوفان ایرانی رو از نزدیک ببینه، دو بار مسافرت میکنه و هر دو بار شکست میخوره و موفق نمیشه. ولی افلاطون نهایتا به ایران نمیاد، تا طرف مصر و اینها میاد اما به ایران نمیرسه. از جهت معرفت شناسی دقت کنید، چون عصر افلاطون و سقراط عصر بیمیلی به علم هست و علم رو قبول ندارن، لذا هدف افلاطون اینه که تلاش بکنه اثبات کنه که علم وجود دارد و این علم واقع نمایی دارد و متعلقش ماده نیست. چیکار میکنه؟ برای این که ثابت بکنه که علم متعلقش ماده نیست، از نظریه امشاسبندان که هفت یا شش، چون هر دوش گفته شده، هفت یا شش ملک مقرب در حکمت زرتشت یا دین زرتشت بوده استفاده میکنه. چون در دین زرتشت بحث رب و نوع آتش، رب و نوع آب، اینها مطرح بوده، همین چی هست که ما داریم الان این دوازده فصلی که داریم، اینا بر اساس رب و نو تنظیم شده، مثل خرداد و اردیبهشت و اینها، اسفند و اسفند رو سهروردی هم میگه اسفندارمز، یعنی همون اسفهبود، یعنی سفهبود، یعنی همون نفس انسانی، مثلا اینجور معنا میکنه. در هر صورت از این تفکر زرتشت که از طریق فیثاغورس به دست افلاطون میرسه استفاده میکنه و نظریه مثل افلاطونی رو مطرح میکنه. چرا مطرح کرد؟ مثل افلاطونی رو میخواد مطرح بکنه که علم انسان به اون تعلق میگیره، نه به عالم ماده. چرا؟ چون عالم ماده ذات سیران و حرکت بود و متعلق ادراک قرار نمیگیره، پس ادراکات انسان به اون موجودات مجرد تعلق میگیره و چون اونها ثابت هستن پس علم هم ثابت هست. این نشون میده که افلاطون گویا اون بحث هراکلیتوس رو در اینکه عالم ماده در حال سیران هست رو قبول میکنه. البته خود ارسطو هم بعدن که میاد نظریه افلاطون رو از این جهت که علم به ماده تعلق نمیگیرد را قبول میکنه. دقت کنید اینا چرا دارم مطرح میکنم. اینها نشون میده که از اون زمان علم به عالم ماده تعلق نمیگیره. الان تو بحث‌های فیزیک هم که دارن بحث میکنن میگن که عالم ماده نمیتونه ادراک بهش تعلق بگیره، لذا بحث‌هایی که در عالم فیزیک داره مطرح میشه، تو فیزیک فلسفی چیزام نظری میگم ها، تو بحث‌های فلسفی دارم میگم، نه اون بحث‌هایی که منجر به این لامپ‌های LED و این بحث‌های این دوربین‌های سرعت هست و اینا بر اساس هم علم فیزیک ساخته شده، اینا رو نمیگم، بحث نظری رو دارم میگم. معتقدن که اینا همشون گمان و تخمین هست. و دقت کنید هر موقع دیدی تو بحث‌های فیزیکی اومدن مثلا نظریه ریسمان یا نظریه جهان‌های موازی یا بحث بیگ بنگ رو مطرح کردن برای نفی عالم مجردات، خیلی راحت شما میتونید از این استفاده کنید که علم فیزیک برای انسان قطعیت نمیده و قطعیتی وجود ندارد. جالبه امروز تو بحث الکترون هایی که تامسون آزمایش کرد و اثبات کرد، امروز دارن شک میکنن، میگن اینجور که تامسون گفت نیست. چرا؟ چون الکترون در اون دو شکاف یانگ دو تا رفتار متفاوت از خودش نشون میده، یک رفتار موجی و یک رفتار موجی ذره‌ای، لذا الان تردید دارم که آیا واقعا تامسون آزمایش که انجام داد درست بود، آیا الکترون اینجوریه اینجوری نیست. در هر صورت الان بحث بحثای جدیه و اینا رو گفتم که در جریان کار باشید. افلاطون حدس رو چی ادراک حسی رو در حد حدس قبول دارن، در حد گمان قبول دارن، براش جزمیت و قطعیت قائل نیستن. بحث‌های زیادی در رابطه با افلاطون وجود داره، من دارم ازشون عبور میکنم. مثلا ایشون قائل به استدلال نیست، کشف و شهود رو در بحث ادراک قبول میکنن، برخلاف سهروردی که هم کشف و شهود رو قبول میکنه و هم استدلال رو، البته پای کار رو کشف و شهود قرار میده. به نظرم حق با افلاطون و سهروردی باشه، ما هم همونجوری هستیم. الان این استدلالایی که برای خدا میاریم دقت کردید تا الان؟ البته مرحوم علامه در المیزان هم بحث دارن که ما خدا رو چون مشاهده میکنیم برایش استدلال میاریم، یعنی چون فطرتاً خدا رو قبول داریم براش داریم استدلال میاریم، و الا چیزی رو که شما ندیدید و درکش نکردید چه ضروره که اینقدر فشار بری که استدلال بیارید؟ استدلال در واقع بیان اون یافته شهودی انسان هست برای دیگران، چون شهود صرفاً یک امر شخصیه، برای دیگران گفتن حجیت ندارد. برای اینکه حجیت برای دیگران پیدا کنه شما اون شهودت رو مستدل میکنی، با استدلال بیانش میکنی، ولی برای خودت که ارزشی نداره، شما خودت داری مشاهدش میکنی. ولی زاد زهرواری در اول جلد دوم مجموع مصنفاتش میگه که این چیزهایی که در این کتاب حکمت اشراق نوشته شده رو من همه مشاهده کردم، و اگر کسی به استدلالهای من اشکال وارد بکنه هیچ لطمی به کتاب من وارد نمیشه، چون اشکال به استدلال من هست نه اشکال به شهود. شهوده که هستی دارم میگم. پس افلاطون استدلال رو برای اثبات واجب تعالی قبول نمی کنه و راه شهود و مکاشفه رو قبول داره. ایشون معتقدن، چون دارم بحث افلاطون هم جمعش کنم دیگه ببخشید میدونم وقت گذشته، از نظر افلاطون ریشه تمام فضائل به علم برمیگرده و ایشون کوشش داشتن که علم رو به یک حالت عمومی تبدیل کنن و دیگران هم بفهمن، و فضیلت رو در مغز و سر انسان در حکمت میدونن، در قلب انسان در همت و اراده، و در شکم انسان پرهیز کردن و خودداری، چون سر منشأ حکمت، قلب منشأ اراده و شکم منشأ شهوت است، و اگر کسی بخواد که به فضیلت برسه باید از اون مشتهیات و اون شهوت دوری کند و پرهیز کند تا به اون مقام انسانی و فضائل انسانی برسه، و فضیلت رو هم در و نهایت سعادت انسان رو در عدالت میدونن که همین رعایت اموری بود که عرض کردیم. بحث ارسطو موند، ارسطو رو من سریع عرض میکنم جلسه بعد و سریع برسونم به این بحث دومی، شکگرایی زمان دکارت به بعد، که چرا دکارت ورود پیدا کرد و اینها. میخوام زودتر بحث رو جمع کنم نهایه رو شروع کنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.